بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شود که بحث ما در مقدمات روابط فقه روابط اجتماعی بود که هفتش جلسه تا به حال در مقدمات این مبحث جدید فقهی اشاره کردیم. تکمیل میکنیم این مقدمات را به بیان یکی دو نکته دیگر و بعد عرض خواهیم کرد مسیری که بناست طی بشه. یک مطلب دیگر در مقدمات که بیشتر مربوط به فلسفه اخلاق و در فلسفه اخلاق بحث‌های مفصل و پیچیده پیرامون اون شده، من یک گزارش کوتاهی از اون مسئله در اینجا عرض میکنم به خاطر اینکه حالا یه مقدار اون ارتباط این گزاره‌های اخلاقی و فقهی روشن‌تر بشه علاوه بر اون نکاتی که هفته قبل گفتیم. و اون مطلب دیگر این است که این حسن و قبحی که در محمولات اخلاقی ما شاهد هستیم به چه معنا و مفهومیه؟ وقتی که میگه اخلاق، حالا عقلی و عقلا میگن این حسنون، امانت حسنه، نمیدونم این وصف نفسانی یا این فعل دارای حسن است یا این دارای قبحه، این حسن و قبح که در محمولات اخلاقی وجود داره به چه معناست و چه ریشه ای داره. این در اینجا عرض شود که از یک منظر کلی این محمولات حسن و قبح گفته شده به دو معنا می شود اینا رو حمل کرد. یکی این که بعضی اینجور گفتن که حسن و قبح که میگیم اصلا یعنی همون باید و نباید، همون باید و نبایدی که ما در شهر باش سر و کار داریم، اینجا باید و نبایدیه که عقل یا عقلا دارن میگن. اصلا حسن و قبح یعنی همون باید و نباید، اصلا مفهومش اینه. این یک نظریه است. یک نظریه هم این است که نه، حسن و قبح یک امر ریشه‌ای تری است که باید و نباید بر آن متفرع میشود. طبق نظر اول وقتی که میگه هادا در هادا حسنون یا صدق حسنون یا کذب قبیحون، حسنون یعنی باید انجام داد، کذب قبیحون یعنی نباید انجام داد. این یک نظره که خب غالبا این نظر اول رو نمیپذیرن، برای اینکه مفهوم حسن و قبح رو بخوایم بگیم همون باید و نبایده، این خلاف ارتکازات و تبادرات ماست. بله، این که این حسن و قبح مبنای باید و نبایده میشه این قابل قبول، این درسته، اما این که مسابقه و مساوات باشه بین مفهوم حسن و قبح با باید و نباید، این عرض شود که یه مقدار مستبعده. اگرچه تو فلسفه اخلاق بعضی ها اصلا گفتن مفهوم اینا همونه هستن، یعنی شما وقتی که حسن و قبح رو تحلیل بکنی مفهومن میرسی به همون باید و نباید. این نظر اوله که خب خلاف تبادراته. اما نظر دوم که بیشترم به ازهان تبادر میکنه اینه که نه، حسن و قبح در واقع یه وصفیست، یه ویژگیست که اون ویژگی مبنای برای باید و نبایده، مبنای برای باید و نبایده. و عرض شود که مساوی نیست بلکه مبناست. حالا اگر این نظر دوم رو کسی بپذیره بگه حسن و قبح در واقع یه وصفیست، یه ویژگیست، همون زیبایی و زشتی، ببینیم که این وصف چه نوعه. بنابر این که نظر دوم پذیریم، اون وقت سوال میشه که این چه وصفیه، چه عرض شود که ویژه، چه نوعی از موجودات این زیبایی و زشتی که بر افعال هم میشه. حالا قبل از اینکه این انظار روی این مبنای دوم عرض بکنیم، اشاره به این داشته باشیم که این زیبایی و زشتی که در اخلاق گفته میشه، زیبایی و زشتی است که به نحوی با اختیار بشری ارتباطی برقرار میکنه، به نحوی، چون یک زیبایی و زشتی معنای عام داریم، یه زیبایی و زشتی داریم که به نحوی با اختیار بشر هم ارتباط برقرار میکنه. حالا اگر ما گفتیم این یه وصفه، اون وقت اینجا حداقل عرض شود که حداقل اینجا این نظریات وجود داره. یک نظر، حداقل این سه نظر، حالا انظار بیشتره ولی حداقل این سه نظریه وجود داره که این حالا در کتب فلسفه اخلاق هم آمده. 25 سال قبل، حالا رفتم تو اون 25 سال قبل، من همینجا یه بحثی میکردم فلسفه اخلاق 25 سال قبل همینجا، و همینجا الان یادم اومد که مباحث اون وقت، حالا شاید 30-40 جلسه اون وقت بحث کردیم اینجا. یک نظر این است که بگیم این حسن و قبح اخلاقی معقول اوله، که اینا رو آقای مصباح تو کتاب فلسفه اخلاقشون رو بحث کردن، بگیم حسن و قبح معقول اوله، یعنی یکی از اعراضه، یک وصف ماهوی وجودی ماهویست و از اعراض شبیه سیاهی و سفیدی، حالا اگر طبق اون تلقی قدما بگیم سیاهی و سفیدی و اصافی از این قبیل، که در واقع یه وصفی است که تو این موجود محقق شده به شکل عرض و معقول اول و مفهوم ماهوی. مثل که میگیم این عالمه، این ملکه اینجور رو داره، اینا چطور ملکات میگیم اوصاف نفسانی است و حالاتی است که بر این عارض میشه. این حسن و قبحی هم که به صدق و کذب یا به این اوصاف نسبت میدیم، سخاوت و شجاعت نسبت میدیم، این وصف معقول اول در اینجاست، وصف وجودی و از مفاهیم ماهوی است. این یک نظریه. نظر دوم اینه که اوصافی مثل حسن و قبح از معقولات ثانیه فلسفی هستن، یعنی امور انتزاعی هستن که منشأ انتزاع دارند، نه ما به ازا. برخلاف اون نظر اول که میگه اینا ما به ازا دارن و عرضن و مفهوم ماهوی هستن، این نظر دوم میگه اینا ما به ازا ندارن، مفهوم ماهوی نیستن، بلکه از قبیل معقولات ثانیه هستن، معقولات ثانیه فلسفی. معقولات ثانیه فلسفی دیگه قوام فلسفه به معقولات ثانیه هست، امکان و وجوب و علیت و معلولیت و حدوث و قدم و این مفاهیمی که تو فلسفه ما داریم عمدتاً معقولات ثانیه هستن، ثانیه فلسفی هستن و امور انتزاعی. به عرض شود که اختیار ما نیست، واقعاً اینها ریشه در عالم خارج و عالم عین دارن، اما نه به شکل امور ماهوی که دارای حدی باشند و عرض و جوهر و اینها برش عارض بشه. نه، این اصلا از امور انتزاعی به شمار میاد. مثل امکان، وقتی میگین این ممکنه، این امکان یه وصف عارض نیست، این تو ذات اون گونه ایست که ازش این وصف ذهن ما انتزاع میکنه. با همون بحثای مفصلی که حالا در معقولات ثانیه فلسفی و اینها وجود داره و کم و بیش طبعا باش آشنا هستید. اینم نظر دومه که معقول ثانی فلسفی و امر انتزاعی به شمار میاد، این محمولات اخلاقی یعنی حسن و قبح. و عرض شود که نظر سومم، بله قائله، حالا دیگه مثل آقای مصباحانا دیگه خیلی ایشون به نه آقای مصباحانا همین انتزاعی هن این دوبونه. اولی حالا خیلی سخته به کسی حتما آدم نسبت بده، بیشتر یه تصویره، نسبت خیلی چی نیست، ولی انتزاعی بودن و معقول ثانی بودن ظاهر برخی خیلی از متفکرین ماست و آقای مصباح هم اینا رو خوب تو اون کتاب فلسفه اخلاقشون چه کردن، تبیین کردن. نظر سومم اینه که حسن و قب در واقع از امور اعتباری به معنای فقهی و حقوقی و اینها باشه، یعنی اموری است که نه در اون شکل اول معقول اول است و مفهوم ماهوی و عرض خارجی، و نه حتی در حد اون امر انتزاعی که منشه انتزاع واقعی داره، بلکه از آراء محموده است و اعتبارات عقلا. عقلا اینا را جعل کردن برای اینکه ولو بر اساس مثالی، مثل زوجیت، مثل ملکیت. الان وقتی میگیم این زوج اوست یا این ملک اوست، این ملکیت که نه معقول اوله در خارج، بگیم یه وصف خارجی مثل سیاه سفیدی تو این دفتره که میگیم ملک ایشونه، اینجور چیزی که نیست. نه حتی معقول ثانی و امر انتزاعی است که بگیم ملکیت یه منشأ انتزاعی واقعی در اینجا داره، بلکه این ملکیت ملکیت اعتباری قراردادهای عقلایی است. چرا؟ یه ملکیت معنای منشأ انتزاعی حقیقی داریم، ملکیت مالکیت خدا بر این عالم، یا مالکیت انسان بر افکار خودش، بر اعضای خودش. اینجا یک علقه واقعی وجود داره، این ملکیت نوع از مفاهیم انتزاعی نوع دومه. اما یه ملکیتی داریم که ملکیت‌های حقوقی و اعتباری و قراردادیه. بشر برای اینکه زندگی اجتماعیش نظام پیدا بکنه، یک اعتباراتی را جعل کرده برای تسهیل زندگی خودش. چطور میاد به یه چیزی حجیت میده، میگه خبر واحد حجته. حجیت خبر واحدم یه قراردادیه که دیگه براش گذاشته، برای یکی بعضی زنون قرار حجیت گذاشته، برای بعضی قرار نگذاشته. حجیت و عدم حجیت یک قرار داده، زوجیت و اینها یک قرار داده، ملکیت قرار داده. ارشاد که برخلاف بعضی چیزا مثلا ممکنه بگیم نه، حالت قرار دادی نیست، یک مفهوم منشأ انتزاعی داره، مثلا مالکیت در انسان نسبت به اعضا و جوارش، یا مالکیت خدا بر عالم، یا حتی چیزایی مثل ابوت و بنوت. اونا حالا یا ابوت و بنوت یا از معقولات، یا اینکه اونم نگیم از معقولات فلسفی انتزاعیه، چون یه خوبت اصلا از یک منشأ انتزاعی خارجی عینی اخذ میشه. اینم نظر سومه. البته اعتباری بودن که نظر سومه، این رو باید بدانیم که اعتبارات هم بر اساس مصالح و مفاسدی جعل میشه. گاهی اعتبارات بی مصلحت و مفسده شوخیه، گاهی نه، اعتبار یه مصلحت و مفسده واقعی داره. گاهی بر اساس شوخی و بازی میگه این ملک تو باشه و ملک من باشه، که هیچ مصلحت و مفسده ای نیست، بیشتر حالا بر اساس بازی و تفنن داره این اعتبار رو جعل میکنه، مثل عالم بازی بچه ها. گرچه اونم باز به یه معنای مصلحت های دیگه ای داره، ولی مصلحت عقلایی اونجوری نداره. و گاهی هم هست که نه، مصلحت داره. این جعل اعتبارات مثل زوجیت، ملکیت، مشارکت، چی چی چی، اینا که در فقه و حقوق وجود داره، اینا همه قرارداد هاست. و البته معناش این نیست که این قرارداد بی مبناست، بی فلسفه است، بی وجه عقلایی است. نه، وجه عقلایی داره، ولی بالاخره این قرارداد چیزی تو عالم خارج نیست. وقتی میگه شما خبر واحد حجته، به عنوان زن مثل خیلی زنون دیگه میگه حجته، بر اساس یه مصلحتی داری اون حجت قرار میدی، یه زمینه تو خود این وجود داشته، ولی اون حجیت نیست. به ملاحظه این که میخواد زندگی نظم پیدا بکنه، میگه نه، حجت قرار دادن. بلیزا اینه توجه داشته باشید، اعتبارات به معنای اعتبارات صرفه که نوع سوم از مفاهیم هست، اینا هم یه ریشه هایی داره، ولی اون ریشه عین اعتبار نیست. مثل همینجا که حجیت که میگید، اینجا زنی هست، ولی اون زن ذاتش حجیت نیست، یه ریشه ممکنه داشته باشه. بعد خود اون اعتبار هم یک هدف واقعی رو دنبال میکنه، داره نظم میده به زندگی، ولی واقعا به قرار داده دیگه. مثل این که این چراغ قرمز، تو قرمز و سفید و سیاه که هیچ مفهومی که برو بمون توش نیست، من قرار دادم این رو، ولو که حالا یه ملاحظاتی تو رنگ قرمز و جنو با این تناسبی داره، ولی این که به ایست و برو، این آزادید و آزاد نیستی، این مفهوم این اون نیست، یه زمینه ای داره و یه فلسفه ای، اما در این حال واقعیه به معنای معقول ثانی یا معقول اول نیست. این اعتبارات از این قبیل میشه. حالا راجع به اعتبارات البته خب دیگه میدونی دیگه، فرمایش های آقای طباطبایی و مرحوم علامه و اینا حرفای خیلی زیادی وجود داره. حالا ما از این منظری که با بحث ما فی الجمله ارتباط داره، در واقع خواستیم بگیم که این سه نظر اینجا وجود داره. بله،
ذهن
از سر خارج از نیست که با مفاهیم کلی آشنا میشه، یا مفاهیم
مابوری
یا منطقی
یا
ثانیه
فلسفی خارج از این نیست. اگر هم شما ایده اعتبار رو مطرح بکنید،
این من مطرح نمی‌کنم، اما گفتم
شما نوعی
بله
ایده اعتبار رو مطرح بکنه. مثالی که شما می‌فرمایید مثلا برای چراغ قرمز ممکنه اینو بپذیرید، اما در مثال مثل حسنان و قبیهان فرق میاد بین این کاری که داره رخ میده و بین فوایدش، یک رابطه برقرار میکنه و همونطور که مثلا از آتش و سوختن علیت رو ادعا میکنه.
حالا عرض میکنیم، بله حالا عرض میکنیم،
بله
بله. حالا ما که هنوز ما که اصلا هیچی موضعی نگرفتیم، داریم میگیم اینجا این حرفا میشه بزنن، بله حالا موضعی نگرفتیم هنوز. این عرض شود که این سه تصویر اساسی و کلیست که در اینجا میشود ارائه کرد. اون وقت عرض شود که این از حد اکثری و اقلیه دیگه. یه وقتی میگه حسن و قبح، میگه مثل سیاهی سفیدی و علم و نمیدونم شجاعت و سخاوت، اینا همه معقول اول وصف ماهویست. یک بار میگی نه معقول ثانی و انتزاعیست، یک بار میگید اینا همون قراردادهاست، قراردادهاییست که عقلا برای تنظیم امور زندگیشون انجام دادن. خب معمولا اون چی که با فلسفه اسلامی و با دیدگاه چی بیشتر سازگاره همین معقول ثانی فلسفی بودن و امر و نظریه دومه. این بیشتر هم به ذهن میاد که حسن و قبح به یک قرار نیست که اگر این قرار اجتماعی نبود بگیم دیگه این واقعیتی در اینجا نیست. ببینید حجیت خبر واحد اینطوره که اگر حالا ما زندگی اجتماعی نداشتیم، نیازی به این بحث های چه نداشتیم، دیگه کسی جعل حجیتی نمی کرد و خبرم مثل بقیه چیزا یه زنی بود مثل بقیه چیزا دیگه. زندگی اجتماعی ما را رسونده به اونجا که نیازی به این جعل و اعتبار و امثال اینها داشته باشیم. ولی در حسن و قبح اخلاقی وقتی میگیم سخاوت خوبه، شجاعت خوبه یا دروغ بده و امثال اینها، اگر بخوایم بگیم به یه قرار داده، به این خیلی بعیده. واقعش اینه که یک ریشه ای داره این مسئله، یه ریشه ای داره، یک عرصبت که واقعیتی در عالم وجود داره. اگر کسی حسن و قبح رو به معنای اعتبار بگیره، در واقع یک امر قراردادی میشه که عقلم به راحتی اجازه میده که در یه شرایط متفاوتی اینو برداریم ازش. یعنی در یه شرایط متفاوتی بگیم که خیانت قبیح نیست در این شرایط، در حالی که خیانت با همه اوصافشا که خیانتی که عنوان مزاحم نداره چی نداره، اینا خیانتی که دیگه هیچ عنوان مزاحم نداره، خیانت محض است. این تصور این که در یه شرایط خیانت بدون عنوان مزاحم و به هیچ قید و شرطی بگیم این نه حسنه نه قبیحه، یا قبیح نیست اصلا حسنه، این عقل ما اینو نمیپذیره. این شاغله برای اینه که آدم ببینه که یه چیزی جز اعتبارات قراردادی است یا اینکه نه ریشه‌ای در واقعیت‌ها داره. شاغلش اینه که باید در ارتکازات کاوش کرد و دید که آیا این چیزی است که در یه شرایط اجتماعی متفاوت و فرضهای متفاوت میشه این وصف از این برداشت یا نه. هر جا ببینید میتونید بردارید، میشه اعتبارات اجتماعی. هر جایی که نه، اصلا نمیشه اینو از اون برداشت، این معلوم میشه جزء قرارداد نیست، این واقعیت داره. این شاغلش اینه. یعنی شما اگر تصویر بکنید یه شرایط ارشواد که متفاوتی با این شرایط، اینجوری ممکنه علقه زوجیت رو اصلا جعل نکنه، توجه کردید؟ یا حجیت رو برای خبر واحد اصلا بگه اصلا جامعه رسته به جایی که دیگه اصلا نیازی به این نداره و حجیت رو جعل نمیکنه. و در حالی که در بحث اخلاقیات لااقل در بخشی از این امور اخلاقی اینطور نیست. فرض هم بگیریم تفاوت‌ها، شرایط، اوضاع، احوال، هر شکلی شما بگیرید ببینید این وصف بر اون هست و بنابراین امر واقعی است. این بنابراین اعتبارات تلقی نمیشه در نظریات مشهوری که تو فلاسفه ما هست. همانطور که اون که بگیم ما یه وصف واقعی خارجی است مثل اعراض، اون هم بعیده، اون هم یک شواهدی میخواد که وجود نداره. ولی زیاد در میان این سه نظریه، همون نظریه انتزاعی بودن و معقول ثانی بودن مفاهیم و محمولات اخلاق امر جا افتاده تریست. حالا آقای مطهری، آقای مصباح، ظاهر کلمات دیگران هم اینه. منتها بله
چیزی که با اراده انسان موجود میشه، یعنی در فرد موجود انسان هست، اون طرف واقعی باشه. بسید که با اراده انسان موجود میشه، یعنی در فرد موجود انسان هست، اون طرف واقعی باشه. بسید که باید اولاد
دینی چیز حقیقی نیست، اعتباری دیگه ما
انجام در ما بزرگاه.
نه، حالا ما باید
اعتباریه، ولی تنها این فرد اون طرف اثر برزیده.
حالا ما باید و نباید و الان که بس نکردیم، این حسن و قبحی که تو اخلاقه، این میگیم یک امر قرارداد نیست. شما به قرارداد نیومده، خبر واحد حجیتش به قرارداده، زوجیت به قرارداده، ملکیت به قرارداده. یه وقت هم هست که این الان میگیم ملک ایشونه، ولی توی نظام سوسیالیستی این رو ملک او نمیداند. خیانتی که هیچ عنوان مزاحم نداره شما میگی توی شرایطی میشه قبیح حسنا. مثل آقا من کار ندارم. نه، اونی که خیانته به لحاظ منطقی، خیانت با همون مفهوم منطقیش با قبه، ببینیم نه این اصلا قابل انتظار، همیشه قبیه. این چیه؟ یعنی به قراره، یعنی پس همیشه قوی نیست دیگه. اعتباری که میگی یعنی همیشه قوی نیست. اعتباری چند معنا داره دا؟ ما اعتباری معنی سوم اینجا داریم میگیم. اعتباری یه مفهومی داره که به معقولات ثانیه فلسفی هم میگن اعتباری. نه، اعتباری معنی سوم که جدای از مفاهیم اولیه و معقولات ثانیه است. این مفهوم سوم یعنی این که ما منطقا مشکلی نمیبینیم، خبر واحد حجت نیست. منطقه این این با اینکه محصول کار اوست ولی ملک اون نیست. مارکسیسم میگه ملک اون نیست، هیچ تناقضی در کار نیست، ولی خیانت قبیح نیست. نمیدونی این نمیشه ازش جدا کرد، این وصف ذاتیه. حال ما فعل جمله داریم میگیم ها، ولی آداب و سلام بکنید خوبه بده چی؟ بله بله بله، اون موضوعشه. بله، موضوع که باید پیدا بکنه. اصلا هنوز آدمی و عالمی اصلا در جهان، هیچ موجودی در عالم نیست. میگیم که تصور میکنیم به فرض محال، تصور میکنیم خبر واحد حجت هست نیست، میگیم میتونه باشه میتونه نباشه. تصور میکنیم خیانت کسی به دیگری حسن قبیحه، میدونیم نه قبیحه، نه کار میدونیم وجود نداره. بله حالا ممکنه که مصداقی برای خیانت رو فرضی باشه که جامعه ای باشه، اون مصداقی یابیشه، ولی در مقام تصویر عقلی قصه خیلی با اینا با هم فرق داره. یکی از نسبیت اخلاق یکی از مبانیش اینه که کسی بیاد بگه اعتبارات عقلایی اینجوریه. وقتی اعتبارات عقلاییه بالاخره اعتبارات میشدم یه جوری دیگه هم قرارش داد، یکیش اینه. مثلا اون مبانی مبنای معقول ثانی بودن هم قابل تصویر هست، اون اینجوری نیست که کلن بگیم مبتنی بر این نظریه است. این چه هست؟ حالا شما حالا عرض میکنم اینم، حالا چون اشاره کردم اون معقول ثانی بودن که حالا قبل از اون این که ابن سینا یه جایی داره که جاهایی داره که میگه و تو منطق اونها اومده که میگن اینا آرای محموده است، آرای اوغلاست، این حسن قبح اینها. اون دو تفسیر داره، یک تفسیرش اینه که ابن سینا جزء کسانی است که میگه جزء اعتباراته، ولی حالا شواهد خیلی محکمی داره که ابن سینا اینو نمیگه، اینا رو تو اشارات و شفاهاش که دقت بشه این نمیگه. اینا بحث شده، مقالاتی هم راجع به این وجود داره که نظر ابن سینا یا همین اعتباری بودن معنی سومه، یا اینکه نه اون با اون معقول ثانی بودن هم تفاوت سازگاره. علتش اینه که جاهایی حرفایی داره که ظاهرش هم معقول ثانی بودنه. آراء محموده که گفته اینه با این بر اساس اینه که همونهایی که معقول ثانی است و یه ریشه ای داره، عقلا هم بر اون اتفاق دارن که اون اتفاق عقلا منشأ انتزاعی این مفهوم نیست، بلکه از نشانه ها و علائم اونه. نه بله، یعنی به لحاظ تفسیر خود مفهومی نیست، این از نشانه های همون معقول ثانی بودنه. بله بله بعضی اونو میگن. بله البته بله بعضی معقول ثانی بودنم را گفتن این معقول ثانیه ولی منشأ انتزاعش آرای محموده است، اون در واقع برمیگرده به همون اعتباری نظر سوم. نه، معقول ثانی که ما اینجا میگیم یعنی یه ریشه واقعی داره، مثل امکان وجوبه، به اختیار من نیست که بگم این ممکنه این واجبه، ولی به اختیار منه که بگم این ملک او هست این ملک او نیست. به اختیار من یعنی به اختیار عقلاست یا شخص یا عقلاست که بگن یا هست یا نیست. قول به این که اون عرض هم هست، اونم یک دلائل خاص دیگه ای میخواد که اون چیزی وجود نداره، ولی زا بیشتر نظریه جا افتاده همون نظریه میانیست که اینجا وجود داره. منتها البته حالا من فقط سرنخ بهتون میدم برای بحثای فلسفه اخلاق که حالا این معقول ثانی که شد منشأ انتزاعش چیه. اینجا مثلا اونی که آقای مصباح دارن با اونی که اون آقای حائری دارن تو اون حکمت نظری اونا چیه تو اون کتاب، اونجا فرق داره که بله کاوش‌های عقل عملی، اونا البته تفاوت‌هایی وجود داره. یعنی وقتی که ما قائل شدیم به اینکه این از معقولات ثانیه فلسفی و امور انتزاعی است، این منشأ انتزاعش اون وجوب بالقیاسه، وجوب بالغیره، نمیدونم چی، اینا دیگه خیلی حرف اینجا وجود داره، خیلی حرف وجود داره دیگه، اونو من الان نمیخوام ورود بکنم، خیلی خیلی حرف اینجا وجود داره. مرحوم حالا اون آقا با آقای مصباح نه تفاوت پیدا میکنه، آقای مصباح کشوندن به ضرورت بالقیاس و اینا که حالا دیگه بحثای دیگه است. حالا اون دیگه الان اگه بخوایم ورود در اون بحثا بکنیم دیگه دامنه وسیع داره. اون چیزی که حالا ما در اینجا خواستیم عرض بکنیم اینه که به نظر میاد منطق درستش همونیست که تو فلسفه اسلامی بیشتر چی بوده، که حسن و قب معقول ثانی فلسفی و امر انتزاعی است، نه در حد اون اعراض مفاهیم عرضی است و نه در حد اعتباراتی که به قراردادها برمیگرده، بلکه امور انتزاعی و معقول ثانی فلسفی است و همان اون وقت منشأ یک باید و نباید می شود. اون منشأ باید و نباید می شود. در واقع ما یک احکامی داریم که برآمده از اون مناشأ انتزاعه. حسن و قبح اون منشأ انتزاع دارد و مبنایی است که بر اساس اون باید و نبایدی پیدا میشه. اون تا دیگه حالا خود این باید و نباید هم آیا عقل اینجا حکم داره، بحث و زجر داره؟ مرحوم اصفهانی بارها گفتن، دیگران هم گفتن که عقل باید و نباید نداره. باید و نباید میگه همون یعنی حسن و قبح، این در طرف باید و نبایده. ولی ممکنه کسی بگه نه، باید و نباید یه چیز دیگری است که غیر از اونه. به عبارت دیگه اونی که ما تا اینجا گفتیم راجع به حسن و قبح، حسنون و قبیحونه. حالا میایم راجع به باید و نباید. راجع به باید و نباید بعضی میگن که باید و نباید چون عقل ندارد، مثلا عقل فقط درک میکنه، مدرکه، این مرحوم اصفهانی هم گفتن، ولذا این باید و نباید در اینجا یعنی همون درک حسن و قبح، چیزی غیر از اون نیست. و در این حال ممکنه کسی هم بگوید که نه، ما اینجا یه باید و نباید داریم، باید و نباید داریم، یعنی قوای نفس جوریست که این باید و نبایدی در اینجا وجود داره، که این هم حالا در بحث دیگریست که دو نظر وجود داره، که حسن و قبح معلوم شد سه نظره، اون نظر دومه و نظر دوم البته شاخ و برگ داره، دو زیلش انظار ریستری وجود داره که ما ورود نکردیم، فقط کبرویه و کلی اون اشاره شد. اما بیایم تو بحث باید و نباید، اونجا هم دو رویکرد کلی است. این رویکرد اینه که باید و نباید اینجا عقل نداره و باید و نباید یعنی حسنون و قبیحان، عقل درک میکنه حسن و قبح را، اسم دیگرش باید و نبایده. یک نظرم اینه که نه، ما به نحوی باید و نبایدم داریم، همونطور که در شارع داریم در عقلم داریم، که اینم دو نظره و در جای خودش باید بحث بشه. من الان وارد این بحث نمیشم، برخلاف اونی که حالا مثل آقای اصفهانیان ها فرمودن که باید و نبایدی عقل نداره، ما حالا فکر میکنیم نه، باید و نباید غیر از اون حسن و قبح باید و نبایدی داره که مبتنی بر اونه. اینم در جای خودش حالا یه جایی با تو اصول برسیم بحث میکنیم. بله؟ نفس ممکنه، قوای نفس ممکنه، همین. بله، که عقل تنها نیست که نفس یک مجموعه قوا داره و این باید از مبادی غیر از اون ممکنه بر اساس عقل صادر بشه. ولذا اینجا یه تأمل اینجوری داره که تو اصول یه جایی بهش برسیم عرض خواهیم کرد. اون نظریه مرحوم اصفهانی را نقدی بهش داریم، البته با حفظ اون نکته کلیدی که خودشون دارن. اینم در این جهت. بله، ما وارد حسن زن و سوء زن میشیم اولین بحثمون، اگر توی مقدمات عبور کردیم وارد اون میشیم.